بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل مطلبی را از مرحوم علامه طباطبایی درباره نحوه انتساب حوادث و افعال طبیعی و یا غیر طبیعی به علل از یک سوی و به ذات خداوند متعال از سوی دیگر بیان کردیم. ایشان فرمودند با نگاه دقیق این حقیقت روشن می شود که علل در نظام هستی چه علل متافیزیکی مثل عقول مفارقه و چه علل بشری و انسانی نفس ناطقه انسان و چه علتهای طبیعی در هر سه ساحت یا در هر سه حوزه علل ماوراء طبیعی مثل عقول مفارقه و علل بشری و انسانی نفوس ناطقه انسانها و همچنین علل طبیعی اینها با نگاه دقیق در واقع معدات هست نقش ایجادی و یا فاعلی که مبدأ فعل و منشأ صدور فعل باشند و مؤثر باشند در وجود فعل نه چنین خاصیتی ندارند صرفا شرطند و معدند برای اینکه حوادث پدیده ها رخداد ها از مبدأ بسیط یا ذات اقدس الهی صادر بشود او فاعل قریب است همانطوری که علل را ایجاد می کند معالیل علل را هم ایجاد می کند و نقش علت ها نقش تأثیر به صورت فاعل نیست صرفا معدن و شرط هستند یعنی مثلا صادر دوم را طبق همان بحثایی که در بین فلاسفه مطرح هست عقل مثلا ثانی و صادر دوم در واقع مستقیما از خداوند صادر می شود منتها مشروط به این که قبل از او صادر اول از خداوند صادر شده باشد پس نقش عقل اول یا صادر اول در پیدایش صادر دوم یا عقل دوم این نیست که فاعلیت داشته باشد ولو به اذن الله هیچ فاعلیتی ندارد تأثیر فاعلی و ایجادی ندارد فقط شرط است برای اینکه صادر دوم و عقل دوم به اضافه نفس فلک و جسم فلک حالا طبق همان ادبیات خود فلاسفه عرض می کنیم که در واقع عقل اول که صادر می شود در مرتبه بعد سه چیز از او صادر می شود یکی عقل دوم یکی جسم فلک و یکی نفس فلک یعنی سه تا معلول از صادر دوم صادر می شود این ظاهر امره به حسب ظاهر این طوریست که عقل اول فاعلیت دارد برای سه تا فعل نه نگاه دقیق این است که این سه فعل یعنی جسم فلک و نفس فلک و عقل ثانی مستقیماً از خداوند صادر می شوند، منتها در مرتبه بعد از عقل دوم و هاکذا تا برسیم به مثلا عقل عاشر. عقل عاشر که مبدأ می شود برای صدور عالم بعد، حالا اون عالم بعد طبق فرمایشات ملا صدرا و پیروان ایشان میشن عالم مثال، عالم برزخ منفصل، عالم مثال اعظم. اونم همینجوریه، یعنی موجودات مثالی که عالم مثال به اونا میگن، اونها مستقیما از خداوند صادر میشوند، خداوند فاعل قریب اونهاست. ولی عالم عقل و عقول، حالا هر چند تایی که هستند، اینا فقط شرطیت دارند، یعنی عالم مثال در مرتبه بعد از اونها صادر میشه. از کی صادر میشه؟ از خداوند صادر میشه. اونها منشأ نقش صدوری و نقش ایجادی و فاعلی ندارن. این بیان برام علامه است. ها تا آخر دیگه، مثلا نفس ناطقه انسانی، ماها که نفس ناطقه داریم، افعال جوارحی ما و افعال جوانحی ما فرق نمی‌کنه. افعال درونی و افعال بیرونی و جوارحی که از ما صادر می شود از نفس ما، این نگاه ظاهری این طوریه، نگاه بدویست، نگاه ابتداییه، و الا نگاه دقیق میگوید که نه، اینها صادر من الله هست. نقشی که نفس دارد شرط است، یعنی که انه خداوند متعال هر دو را ایجاد میکنه، منتها نفس را اول ایجاد میکنه، فعل نفس را در مرتبه بعد از نفس ایجاد میکنه. نه اینه که خود نفس تأثیر گذاره و فعلی ازش صادر میشه، فقط معد است، فقط شرط است. این فاعل قریبی که ایشون بیان کردن که عبارتش را خوندیم. حالا این علت این که بنده این را نقل کردم در این بحث معجزات، این را خواستم یه شاهد بیاورم، چون مدعای ما این شد که بعضی از معجزات و خوارق عادات از نظر عقلی امکان دارد که مستقیما از خدای متعال صادر بشوند. بحث ما بود دیگه. گفتیم که حالا ممکن است کسی بگوید آقا این نمی شود، به چند دلیل. اول اون بحث ربط المتغیر به ثابت را عرض کردیم، ممکنه که بگن اینا متغیرن و ذات اقدس الهی ثابته، چطور میشه اینا را مستقیما ربطش داد به خدا؟ این را جواب داد به عنوان یک انقول و یک اشکال. دوم بحث سنخیت شد. ممکن است کسی بگوید که بر اساس قاعده سنخیت فعل با فاعل باید سنخیت داشته باشد و این فعل‌های طبیعی متغیر و مادی و زمانی و مکانی نه چه سنخیتی با خدای متعال دارند. این هم جواب داد. سوم آمدیم گفتیم که ممکن است کسی بگوید این حرف شما با قاعده الواحد نمی سازه. قاعده الواحد اقتضا میکند که حوادث بالوسائط صادر بشوند، نه مستقیما. این را توضیح دادیم. بعد گفتیم که نه، این قاعده الواحد چنین اقتضایی نداره و یعنی درباره خدای متعال مستاق این قاعده نیست، نه اینکه ما قاعده را منکر نیستیم. حالا شاهد خواستیم بیاوریم مؤید برای این عرضمون. مطالبی از ملا صدران نقل کردیم که اون گذشت. بعد این مطالب را از علامه به این خاطر نقل کردیم که کرنه میتونم عرض بکنیم که مرحوم علامه طباطبایی در این نگاه و این تحقیقی که ارائه فرمودن، اون ادعایی که ما مطرحش کردیم، گفتیم بعض المعجزات و بعض خوارق العادات مستقیما از خدای متعال ممکنه صادر بشود، از باید ایشون اصلا میگن همه چیز اینجوره. این را خواستم بگیم اصلا بر اساس این تحلیل مرحوم علامه طباطبایی دیگه بحث معجزات و غیر معجزات نیست، اصلا همه چیز همینطوره. کل اون چه که در عالم هستی، عالم ممکنات رخ میدهد، چه عرض کردم در عالم عقول باشد، چه در عالم مثال باشد، چه در عالم نفوس، چه طبیعت، فرق نمی کنه. یا به این جهت من آوردم، این رفت بحث دیده می شود که باشه، به این خاطر وارد این بحث شدیم. پس تا اینجا این سخن ایشان را ما حالا به عنوان یک معید که اگر این حرف درست باشه، اون عرضی که ما کردیم یه بچه کوچولوی عرضینه، در واقع اولا راجع به خوارق عاداته، اونم بعد خوارق عادات. خب وقتی ایشان میگوید که خداوند متعال فاعل قریبه به بلا واسطه یه همه چیزه، خب اون بعض از خوارق عادات هم جزو این همه چیز قرار میگیره دیگه، این رو معید آورده. اما آیا حالا فرمایش ایشون خودش درست اصلا که معید ما باشد یا نه، به این گستردگی، با این عرض و طولی که عرض کردیم و ایشون بفرماین، به نظر من درست در نمیاد. با همه احترامی که واقعا برای مرحوم علامه طباطبایی مقایل هستیم، همه ما دیگه همه واقعا جیرخاره خرمن و سفره علم و معرفت ایشون هستیم، خیلی ایشون خدمت کرده و حق واقعا داره، چرا که کلمه های حسابی داریم از ایشونه، ولی معنیش این نیست که دیگه حالا در بس هر چرا که ایشان فرموده است چشم بسته و در بس قبول کنیم، اینجور نیست. عرض میکنیم که من دو سه نکته را بیان میکنم که اون مطلبی که در ذهنم هست نسبت به این فرمایش ایشان و کسانی که فرمایش ایشون را قبول دارند، که ما علل را بازم تأکید میکنم، علتها را چه ماورای طبیعی، چه بشری، چه طبیعی، معد بدانیم و سلام. یعنی نقش فاعلی نداشته باشند، تأثیر گذار نباشند، فقط شرط هست. و دیروزم مطلبتون عرض کردم، به تعبیری حتی میگن مجازیه، یعنی اسناد این آثار و این افعال به این علتها، این اصلا یک نحو مجاز حقیقی نیست. در کتاب رحیق مختوم جلد هشتم صفحه 425، چون همین قاعده الواحد رو ایشون خیلی مفصل مطرح کرده، اگر خواستید حالا وقت رجوع بفرمایید، قاعده الواحد رو که ایشون شرح جلد دوم اسفاره، این جلد هشتم، اینی که الان میخوام بخوانم صفحه 425، ولی مباحثی که مطرح فرمودن ولی راجع به قاعده الواحد، حالا اونم اگر اجازه بدید خدمت رو عرض میکنم، اگر من صفحش روشن میشه. بحث ملا صدر رو که ایشون مطرح کرده اسفار جلد دو، اینه فصل 13 در جلد دوم، فی ان البسیط الذی لا ترکیب فیه اصلا لا یکون علتا لشیئین بینهما معیت بالطبع. این بحث ملا صدر است. خب اولش سبکش اینه دیگه، اگه ملاحظه کرده باشید در رحیق مختوم اول متن اسفار رو نقل می‌کنن، عربیش رو نقل کرد، بعد این را یک ترجمه روانی میکنن، نه تحت لفظی. ممکن در این فصلشان چی گفتن این را به صورت روان ترجمه میکنن و مطالب رو بیان میکنن، بعدا دیگه خودشون شروع میکنن به شرح و تبیین و تحلیل و اینها که مفصل میشه، ازا پرداختن به قاعده الواحد. بعد اشکالاتی که بر قاعده الواحد ملا صدر را از فخر رازی به خصوص سنو سردی که سردمداران ناقد این قاعده فخر رازیه، حرفایشون رو نقل میکنه، نقد میکنه، مزید های جلده جوادی ها خب این را توضیح میده، بیان میکنه. بعد میفهمد اشارات فصل 13، بعد از اینکه مطالب ملا صدر را میاره و ترجمه میکنه و بیان میکنه، عنوان این اشارات در هر فصل اینجوری ها، مثلا میگهد اشارات فصل 12، اشارات فصل 11، یعنی خودشون شروع میکنن به این که حالا بالاخره از این فصل چی استفاده شد، چه چیزایی مترتب میشه، خیلی گسترده است. سبک تصنیم در واقع، یعنی شرحی که ایشون بر اسفار اونجا نوشتن، سبکش مثل همین تصنیم تفسیر قرآن کریمه. آیه را نقل میکنن، نکات ادبیش را اینا را بیان میکنن، بعد یه تفسیر ارائه میدن، بعدم بینا سراغ نکات و اشارات. یه چیز سبکی را اینجا هم به کار بردن. خب حالا به هر حال اینا خاصیت اون 413 از 413 شروع میشه، اشارات فصل 13. توجه میفرمایید؟ این اشارات را که ایشون بیان میفرمایند تا میرسیم به اینجایی که حالا میخوام بکنم خدمتتون، صفحه 425، عبارت این. حالا در مقام چه هستن؟ در مقام این هستن که قاعده الواحد با توحید افعالی ناسازگاری نداره. اینا میخوان بگن، چون در بادی امر میگن آقا این قاعده الواحد با توحید افعالی جور نمیاد، که کنده به مقتضای قاعده الواحد یک فعل از خدا صادر میشه بقیه رو دیگران انجام میدن. ملاحظه میکنه توحید افعالی که معنیش این نیست، توحید افعالی اینه که همه چیز به خدا مستنده. میخوان بگن نه، اینا با هم منافات نداره. حالا چطور منافات نداره؟ عبارت میگه وساطت غیر واجب در صدور موجودات به دو نحو میتواند باشد. یعنی دو جور میشه تصویر کرد. عنایت کنید، وساطت، چون طبق قاعده الواحد بحث این است که وسائط در کار دیگه. خب حالا این وسائطی که میخوان وساطت کنن، میانجیگری کنن تا همه این موجودات به خدای متعال مستند بشن، چجوری وساطت میکنن؟ میفهمن دو جور ممکنه باشه. یک، اول وساطت حقیقی، من حقیقتا واسطه، حقیقتا وساطت میکنن. یعنی چه وساطت حقیقی؟ به این معنا که هر یک از آنها علت حقیقی برای صدور معلول بعد از خود باشد. یعنی واقعا علت او اثر این، اثر این از این صادر میشه. این یک وجهشه، واسطه است، یعنی این اثر از او صادر میشه، منتها البته به اذن الله لا بالاستقلال. این یک تصویره. دوم، وساطت مجازی و غیر حقیقی، یعنی واسطه بودنش حقیقی نیست که فعل واقعا از مجرای او و از طریق او صادر میشد، نه، ظاهر امر اینه، مجازیه. بله، یک نوع مقارنتی داره، نه اینکه واقعا خودش مصدر و مجرا هست و وساطت حقیقی داره. به این معنا. یعنی چه حالا مجازی؟ یعنی چه؟ به این معنا که هر یک از آنها، یعنی علتها، که هر یک از آنها به نحو اعداد شرط رفع مانع در صدور دخیل باشد. مثلا نفس ناطقه ما، مثلا من که دارم حرف میزنم، الان من که دارم صحبت میکنم، خب ظاهر همین است که حقیقتا این فعل، فعل جوارحی از نفس من به واسطه جارحه لسان، زبان، دستگاه گویایی، دستگاه تکلم، این نفس من این کارو میکنه. حقیقتا این نفس این کارو میکنه. ما که میگیم اینجوریه دیگه، که حقیقتا من دارم حرف میزنم، مجازی نیست، حقیقتا من دارم صحبت میکنم. ایشون میفهمن که نه، نوع دوم این است که حالا ما میگیم حقیقتا من صحبت میکنم، البته به قدرت من الله، به مشیت من الله، به اذن من الله، من از خودم چیزی ندارم، من عاریت دارم، اما عاریت دارم، اثرم هست، اما اثر لا بالاستقلال. این یه نحو وساطته. این میگیم حقیقی، حقیقی یعنی واقعا دروغ نیست، مجاز نیست، راسته، این واقعا حرف میزنه، آقا داره صحبت میکنه دیگه. نه، مجازی اگر شد معنیش چیه و اعدادی؟ نه خیر، اصلا من اثر ندارم بر این تکلم، تکلم را خدا دارد ایجاد میکنه، الا این که مشروط است این فعل که از خدا صادر بشه، این تکلم به چه چیز؟ مشروط به اینه که قبل از تکلم نفس منو خدا ایجاد کنه. یعنی خدا نفس منو ایجاد میکنه، کلام منم بعد از نفس من ایجاد میکنه. این میشه یه اعدادی. یه مثالی براتون بزنم که روشن‌تر بشه. مثلا میگیم آتش آب را گرم میکند، از این علتهای طبیعی مثال بزنم. خب میگیم آتش، بله، میخوام چای بخوریم، صبحانه بخوریم، چای میخوام بخوریم، گاز را روشن میکنیم، آتش روشن میشه، کتری رو هم میذاریم، آب میکنیم، میذاریم روش، مثلا یا سماور را لحچه، هر کس هر جوری که چای درست میکنه دیگه. خب یا به برق میذاره به داخل هر طریق. خب میگیم که این اثر داره، گرم میکنه آب را. یعنی حقیقتا گرمی اثر طبیعی آتشه، یه اون ماده ایست که گرمازا هست. حالا آتش که میگم دیگه به خاطر اینکه فهمش راحت. من تا میگم آقا این شرط داره، آتش بخواهد آب را گرم کند، شرط داره. شرطش چی چیه؟ مجاورته. ولی شما گاز را آتش کن اینجا، کتری را توی اتاق دیگری بذار، خب صبح قیامت هم سبحانه درست نفر شد. این هم میگن شرط. ببینید برای اینکه روشن بشه، ما تعابیر را همجوری که نمیتونیم به کار ببریم، که این را باید مرزبندی کنیم ببینیم بالاخره چیه داشت در میاد آخرش. اگر گفتیم که این شرط هست و حقیقتا دخالت نداره، این تکلم مال نفس من نیست. مثل اینکه یک کسی بگوید که اون حرارت مال مجاورت نیست، من یا مثلا عدم المانع. عدم المانع مثل چی؟ مثل که مثلا شما آتش رو گرم روشن کردید، گاز رو روشن کردید، کتری رو هم گذاشتید، ولی یک جسمی که عایق هست، مانع است که حرارت عبور کنه، گذاشتید روی گاز، بازم تا صبح قیامت بنشینه صبحانه آماده نخواهد شد. چرا؟ چون مانع وجود داره. این تعبیر از فضل جواده دارم معنا میکنم. میفهد به نحو اعداد شرط رفع مانع، اثرش این است. عقل اول برای اینکه عقل دوم و نفس فلک و جسم فلک حاصل بشد فاعلیت دارد، حقیقتا لا پس چیه؟ معد. مثل همین مجاورتی گفتیم شرط است و معد است و آتش بسوزانه ها، این همین. ولی خدا دارد ایجاد میکنند. منطقه البته شرط این که خدا عقل دوم ایجاد بکنه اینه که اول عقل اول ایجاد بکنه، این شرطشه. هیچ تأثیری عقل اول از در ایجادی در عقل دوم دیگه چه؟ نداره. نفس ما همینطورا میشه، فاعلهای طبیعی هم دیگه همینطور میشه. این مثال آتش که حالا ما داریم مثال بزنیم، چه بگیم؟ بیان علامه عوض میشه، ما دیگه باید عینکمون رو عوض کنیم از این به بعد. دیگه نباید بگیم آتش میسوزانه، اصلا آتش نمیسوزانه، خدا میسوزانه. منتها شرط این که خدا بسوزاند این استش که اول آتش رو ایجاد کند بعد بسوزاند، آتش هیچ خاصیت نداره. این میشه ها، دقت میفرمایید؟ خب حالا من حضرت استاد آیت الله جواد حفظه الله تعالی میفهمم دو جور میشه. خوب دقت کنید، اعظم استوانه های فنمندان ما که همه احترام در حد بالا، ولی خب این حقیقت احترامش از همه چی بالاتر. دست ما واقعا افتخار میکنیم به وجود همسال استاد الله جوادی، علامه که دیگه بیش از اینا واقعا اینطوره، ولی خب دیگه الحق و احق و این متبع. ایشون میفهمد دو جور میشه. خب حالا توحید افعالی با کدوما میسازه با کدوما نمیسازه؟ میخواد توحید افعالی رو حل کنه دیگه. میگه قاعده الواحد با توحید افعالی منافات ندارد با این وساطت ها، چون وساطت دو جوره. بعد میفرمد توحید افعالی که مفاد قاعده لا مؤثر فی الوجود الا الله هست، با وساطت حقیقی اشیاء یعنی مدل اول منافات دارد. ملاحظه بفرمایید. اگر کسی بگه نه آقا نفس من واقعا فاعل تکلم میکنه البته به اذن الله، نه این توحید خراب شد، این نباید بگیم. عقل اول منشأ صدور عقل دوم، نه یعنی چه؟ اصلا این توحید به هم خورد، این فقط شرطه. مثل هم مجاورت آتش مثلا با آب که اینا گرم بشه شرطیت داره. ملاحظه میکنی چه از بکنم؟ خیلی حرف عجیب غریبیست ها واقعا نمیدونم چطور بزرگان این را زدن اینجور تصدیق کردن. اصلا من تعجب میکنم. اما زیارت جامعه را که معنا میکنن جور دیگه میگن. اونجا که میرسن میگن اینا مجاری فیضن، وسایط فیضن، اصلا فیض در اوج نمیدونم در قوس صعود، قوس نزول، اصلا بدون اونا نمیشه. این طبق این که اینا همه خراب میشه که اصلا این را درش در نمیاد اصلا هیچی از اینا هم در ظاهر عرضی هست. یه من خیلی تعجب میکنم. یعنی این مطلب را ما بخواییم توحید افعالی را اینجوری تقریر بکنیم که بیاییم بگوییم که هیچ چیز اثرگذار نیست حقیقتا ولو لا بالاستقلالا. بله بالاستقلالش که ما نمیگیم قطعا غلطه. این با خیلی چیزا منافات داره. حالا من میگم با چی منافات داره. اولا با اون چی که خود آیان در همین نهایت الحکمه، بدایت الحکمه، اسفار، همه جا بیان فرمودن با اونا نمیسازه. یعنی باید از اونم به یه بدایه دیگری بنویسیم، یه نهایه دیگری از اونم عوض کنیم دیگه. مثلا همین بحث عقول خود مرحوم علامه دیگران همه میگن دیگه، میگن آقا عقل اول منشأ صدور سه چیزه، عقل دوم نفس فلک، جسم فلک، دوباره عقل سوم منشأ صدور سه. البته اینا هم انصافا تحلیل حسابی نداره، همینا گفتن. چطور میشه این سه تا سه تا میاد جلو، چطور بیشتر نمیشه همینا هی سه تا سه تا میاد تا برسه به اون دهمیه. این خودش یه نکته ایست آدم. حالا اون وقت ما این دارم میخونیم خیلی به اینا دیگه دقت نمی کردیم، گفتیم خب آقایون گفتن حسن زن داشتیم همجورا میگفتیم میرفتیم. ولی خب حال چیزان شد که این دومیه که سه تا صادر میشه، اون سومیه هم دوباره فقط سه تا ازش صادر میشه، چهارمیه هم دوباره سه تا صادر میشه، لذا نه تا فلک ازش در میاد. ملازم که یه خورده کردن بعضی از جاها باید یه مقداری تعمل کنن. اینجور نیست که هرچه فلاسفه چون فلاسفه اهل عقل بودن دیگه همه چیز گفتن درسته. نه، حرفای خوب دارن، حرفای واقعا ناجور هم دارن، نمیشه قبول کرد. چرا؟ چرا همین الان عبارتشون را اگه اینجا منم آوردم با کنم یا نه که بفهمن که چون که نمیشود اینها از خدا صادر بشون، عقل اول میشه. عقل اول یک کسراتی داره، یک کسراتی که داره چی؟ البته این نفس و فلک اینا را ایشون نمیگه، چون دیگه این فلکیات در این دوره ها باطل شده از طبیعیات قدیم، اینا دیگه از اینا نمیگن. اما این که این منشأ صدور عقل دومه که دارن که عقل اول نقش فاعلی دارد که یصدر منه، البته به اذن الله، عقل ثانی و عقل ثانی یصدر منه، منه یصدرها نه بعده یصدر من الله. اینجوری گفتن اونو باید عوض کنیم دیگه، این عبارات رو باید بردارن که دیگه بگیم آقا یصدر من عقل الاول العقل ثانی و دوباره یصدر من عقل الاول. اینا دیگه غلطه. علامه هم که نمیخواست از نگاه ابتدایی دیگه، حالا اگه بدایه هم نگاه ابتدایی، نهایه دیگه لااقل نگاه ابتدایی که نیست. حالا ببینید بدایت الحکمه ابتدایی این رو گفته که ما کم را بیفتیم. ولی خب تو حواشی اسفار که دیگه اون که فلسفه ابتدایی نیست، اینجا دیگه نگاه دقیقه دیگه اینطوره. خب این ها راجع بحث عقول، انصافا عقول دیگه مدبرات امرای قرآن ها دیگه باید اینجور دیگه برنا کنید. اصلا چه تدبیر اینا؟ تدبیر نمی کنن، هیچ تدبیر نمی کنن، تدبیر یکیز و سلام. این همه شرطن. حضرت عباسی اگه بگیم مجاورت نقش دارد در حرارت، یعنی تأثیر گذاره، هم میگن میخندن به آدم، میگن چه تأثیری داره؟ این شرطه. مانع نباشد رفع مانع، میفهمن که به نحو اعداد شرط و رفع مانع در صدور دخیلن. صدور از کی؟ من الله. اینا دیگه مسلب نیستن ها، اینا واقعا شرط هم دو رفع مانع هم. بعد شما ملاحظه کنید حالا خود همین علامه رضوان الله تعالی نهایه را مراجعه بفرمایید، خودتون همتون دیدید اونا که خوندید میدونید در بدایه هم داره که اثبات میکنن عالم مثال را عالم عقل را علامه تعالی. یه دلیلش چیه؟ میگن عالم عقل داریم، عالم مثال داریم، بعد عالم طبیعت داریم. کی یادشه؟ یکی از ادله ای که علامه طباطبایی اقامه فرموده است، هم در بدایت هم در نهایت، برای اینکه ما عالم العقل داریم و عالم المثال داریم. خاطرتون هست؟ ما علم چطور بفرمایید تقریر کنید؟ بروز که ما با ما باشیم. خب
اگه بخواد ما امبین پیدا کنیم به چیزایی که خودمون داریم بهش، در واقع باید به یک مجرد دیگه که
تقریب دیگری دوستان دارید؟ آقای توکل درست فرمودن، یعنی از راه علم اثبات میکنن که ما عالم عقل داریم، عالم همشان مثال داریم، یعنی یکی از ادله ایشون اینه، این شاید بهترین دلیل هم باشه. میفهمن ما وقتی که به خودمون رجوع میکنیم از نفس شناسی، ما میگیم دو نوع علم داریم، علوم الکلیه از صور العقلیت الکلیه از صور العلمیت الجزئیه. این ما داریم دیگه، بلا شک هر کسی خودش میدونه. مثلا ما یک ادراکی از کلی انسان داریم، حقیقت الانسان را ادراک میکنیم، یا حقیقت مثلا آسمان را ادراک میکنیم، یه وقت نه، علم جزئی به هذا الانسان، به هذا الشخص، به هذا الشیء الخاص. دو نوع علم داریم، دو نوع صور علمیه ما داریم، درسته؟ خب حالا سخن این است، طبق قاعده علیت که هر معلول علت میخواد میگردن دنبال علت این که این صور چی ایجاد میکنه، علتش چیه. خب خود نفس که نمیتوند باشد، میگن که نفس چون قابله، نفس این صور را قبول میکنه. اگه بگیم خودش هم فاعله، اون وقت وحدت القابله والفاعل لازمه باطله. فرض کنیم یه موجود مادی جسمانیه، میگن نمیشه، چون علت باید اقوای از معلول باشه و موجود مادی نفس مجرده، علم مجرده، نمیتوند یک موجود مادی علت و فاعل چه باشه؟ فاعل این صور علمیه باشه، اونم رد میکنن. حرفاشم درسته، اینا حرفای خوبیه. میگن پس حالا که نه این میشود نه اون میشود، فاعل و مبدأ موجد این صور علمیه موجود مجردون، چون علوم کلیه موجود مجردی میخواهد که همه کلیات را داشته باشد و هو العقل، اون موجودی که حقایق کلیه نزد او هست بالفعل، اون موجود را بهش میگن عقل مفارق. پس معلوم میشد عقل وجود دارد، چون اگر عقل وجود نداشته باشد این صور کلیه ما از کجا میاد؟ سرش بیکلاه میماند، یعنی میشه معلول بلا علت. دقت کنید، الان دارد علامه طباطبایی چی اینجا میگه؟ اینجا نمی... والا خدا که هست که بعد بگوید که نخیر، فاعل این صور علمیه خدای متعال، منتها یه شرطی هم داره، شرطش این است که اون عقل را ایجاد کند، اینا بعد ایجاد کند. یعنی نمیگن اونجا، اونجا بحث این استش که مفید صور علمیه، المفید اصلا کلمه مفید دارن، میخواد نهایه من نیوردم بخوانم، مفید افاضه کننده، مفید شرط نیست. اصطلاحات رو که امثال علامه که دقیق به کار میبرن، میگه مفید صور العلمیت الکلیه عقل مفارق و مفید صور العلمیت الجزئیه موجود مجرد مثالی، که ذاتا مجرده اما در بعضی از جهات خصوصیات مثلا بعد داره، این چیزا رو داره. اگر واقعا ما اینا فاعل نیستن، مفید نیستن، شما چطور اینجا ازش برهان استفاده میکنید؟ برهان دارید میارید دیگه، میگید برهان داریم که عقل وجود داره. از کجا میگید؟ چون میگید اثر داره، مؤثر میخواد، مصانف خودش، اثر مصانف خودش چیه؟ چون کلیه مجرد هم هست، مجرد کلیه دیگه، ادراکات کلیه، پس باید فاعلش هم مجرد کلی باشه و آن مجرد کلی هو العقل المفارق. ادراکات جزئیه داریم مجردن، چی ما رو افاضه میکنه به نفس ما؟ الموجود المجرد المثالی الجزئی، البته به اسم الله. خب ببینید اونجا شما این رو فرموده اید که از باید این رو دیگه برداریم، اینجور دیگه بنویسیم نخیر، ما دلیلی بر وجود عقل، این دلیلی بر وجود عقل دیگه نخواهیم، توجه میکنم؟ بس باید یه دلیلی بیاوریم بگیم بله این بلا شرط مثلا نمیشه، یه جور یه فکر دیگه رو باید بکنیم، این ادبیات دیگه نمیسازه. خب تا میرسن به اون عقل همیشه از خدمات شما که عاشر رو حالا یا عاشر بهش بگیم یا نگیم مهم نیست، که این همه آثار در عالم میگن مدبریت میکنه، فلاسفه میگن دیگه، بحث فلسفی وانگری، این یک نه، این با اینا نمیسازه. ثانیا دقت کنید، خود علامه رضوان الله علیه مرحوم سبزواری همه دارن دیگه، چیزی نیست که من بگم حالا یکی داره، همه میگن اینا، گفتن چی؟ اگه خاطر شریفتون باشه، نفس را میگوین در بحث علت و معلول، میگوین نفس انسان هشت صنف فاعل. اول میگن فاعل هشت صنف داره، علت فاعلی. یادتون هست یا نه؟ آنون یادتون باشه میگه علت فاعلی، اصناف علت فاعلی، اصناف فاعل. فاعل دیگه شرطی نیست که، فاعل یعنی منشأ فعل، فعل صادر میکنه. چیه اون هشت صنف؟ فاعل به تبع، یک. فاعل بالقصر، به سین، دو. فاعل بالقصد، فاعل بالجبر، فاعل بالرضا. چند تا شد اینا بشمارید؟ فاعل بالتبع و بالقصر و بالقصد و بالجبر و ایشو چهار تا دیگه. یکی هم شرط فاعل بالرضا، یکی هم فاعل بالعنایه، ایشو چند تا؟ شش تا شد یا هفت تا شد؟ کم نشمارید، ما گفتیم هشت تا کم نشه. فاعل به طبع یک، بالقصر دو، بالقصد سه، بالجبر چهار، بالرضا پنج، بالعنایه شش، به تجلی هفت، به تسخیر هشت. استاد به ما میفرماد الله ما مش نگردیم این سریز این همه ایش رقم ندید از تاجل سبانه گفت رقم ندید، بگید یه چند تا هست، یعنی هم بگید پنج تا هست، بعد یادتون میده گیر میکنیم، بگید چند تا چند تا با چهار تا هم جور میاد. حالا اگه یادتون اومد خب نعمل مطلوب، نشد بگید آقا من گفتم چند تا دیگه. حالا من دیگه رفتیشون نگردم، هشتا جور شد. هشتا فاعل داریم، اصناف الفاعل هشتا اینا گفتم. خب بعد میگم تمام این اصناف هشتگانه در ما هست، در نفس انسان. عجوبه هست دیگه، نفس عالم صغیره، عالم انسان کبیره، انسان عالم صغیره. همه ی فاعل ها، هشت جنس فاعل داریم، همش در انسان وجود داره. مثال هم میزنن ها، هم علامه داره، هم مرحوم سبزواری، خیلی راحت. حالا یکی که بگیم نفس فاعل به طبع است، اگه گفتید در کجا؟ در مرتبه ی قوای طبیعیه، قوای طبیعیه لمس میکنه، مثلا شامه، مثلا ما بو میکنیم دیگه، ذائقه ما میکشیم دیگه، این کار که یک کار نفس هست دیگه. ان نفس یذوقو، ان نفس یشمو، ان نفس یسمعو و هاکذا. منطقه البته در این طبیعت، در مرتبه ان نفس وحدته کل چه قوه. سرما میخوره، زکام میشه، ذائقهش میوه سیب را که شیرینه تلخ درک میکنه، این میشه بالقصر. مثل آبیه که برعکس میره، آب به سرازیری میره، حالا با فواره بزنیم بالا میشه بالقصد دیگه، این میشه بالقصد، برخلاف طبع. خب در انسان هست دیگه، در وقتی که بیمار میشه، مزاج آدم به هم میخوره، این میشه فاعل بالقصد. فاعل بالقصد هم که دیگه همه کارهایی که ما میکنیم، اینا همه فاعل بالقصد دیگه. قصد میکنیم بیام درس، قصد میکنیم مثلا بریم نماز بخونیم و هاکذا و هاکذا، اینا فاعل بالقصد. فاعل بالجبر هم اونجاهایی که به زور یک کسی تهدیدمون میکنه، حالا این اصطلاح هم میگن فاعل بالجبر، بالاکراه، بالجبر، نمیخوایم یه کاری بکنیم از ترس اینکه از خوف حفظ نفس این کاری انجام بدیم، میشه فاعل مثلا بالجبر. فاعل بالرضا و بالعنایه و به تجلی هم برمیگرده به یکی که نمیدونم همین دارم مثال بزنم طولانی نمیشه خسته نمیشید، نه همش برای نفس ما عالی‌ترین فاعلیت آیان میدونید فاعل به تجلیه، مگه اینجور نیست؟ یه نمرش 20ه فاعل به تجلی، فاعل به تجلی، فاعل به تجلی یعنی خدای متعال، مصداقش خدای متعال است یک، نفس ماست دو. جالبه یعنی نفس انسان فاعل به تجلیه، آیان فاعل به تجلی برای چه؟ فاعل به تجلی آن است که علم ذاتیش یکی در صدور فعل، قصد زائد نمیخواد، وانگهی علمش به نحو البساطه عین کشف تفصیلیه. دو تا خصوصیت داره، اینو میگن فاعل به تجلی. فاعل به تجلی علم پیشین به فعلش داره، قصد زائد بر ذات نداره، همون علم پیشین به فعل منشأ صدور فعل است، و اون علمم علمی که کشف تفصیلیه ولو بسیطه، ولو بسیطه. اینو میگن فاعل به تجلی دیگه، لذا خدای متعال میگن فاعل به تجلی، اون نفس ما فاعل به تجلیه. این با این حرفا که بگیم با فاعل نداریم، اینا فاعل نیستن، جولر نمیاد. یعنی چطور شما در کتاب و نفس خلاصه ارزم این است. چطور در کتاب و نفس آمدید فرمودید که آقا نفس ناطقه فاعلیت دارد؟ اونجا بحث مجاز نیست، موعد نیست، نه واقعا فاعله، البته لا بالاستقلال، بله لا بالاستقلال، هر چه داره از خدا داره، ولی داره دیگه، داره از خدا داره، نه اینکه نداره، نه اینکه اثر نداره. اینم یک جا با این بحث‌های نفس شناسی نمی‌سازه. و من از خود علامه واقعا تعجب می‌کنم، اگه یادتون باشه در بحث‌های قبلی، اگه خاطرتون، بعدا ان شاء الله بهش می‌پردازیم، این بزرگواران فلاسفه، مرحوم علامه مخصوصا خیلی روی تاکید داره، فلاسفه دیگران میگن معجزات حقیقتا از نفس صاحب المعجز صادر میشه. و کسانی که مثل اشاعره بندگان خدا میگن بابا نه، نفس صاحب معجزه کاره نیست، خدا اینا ایجاد میکند، منتها در کنار نفس بهشون میخندن. اونجا اشاعره مثلا مرحوم آقای مطهری رو مطالعه کنید، میگن بابا اینا هر این چه حرفایی که اشاعره گفتن، این که نفس اصلا هیچ کاره شد که. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اونجا میفهمن بابا این حرفای شما خیلی حرفای سبکیه، میگید نفس هیچ کاره است، فقط اینجا کنار نفس و مع نفس خدای متعال که داره این کارو میکنه، یعنی کنترل از بیرونه، کنترل از دوره. میگن نه آقا، نفس به اذن الله اونقدر قوی شده، اونقدر قوی شده که حالا بعد ان شاء الله اینا رو بیان خواهیم کرد مفصل تر، ولی اونجا خوندیم، علی یادتون باشه آیه‌ای که الان یادش هست خوندیم، آیه را آیه معتمدیاتون هست، آیه‌ای که علامه بهش استدلال کرد، فمد و ما من رسول اذ یعطی به آیت الا به اذن الله. این در جلد چیز گفته این رسول، آدرسشون بدم که خاطر رجوع بفرمایید. همیشه در المیزان الان میگم محضر شریفتون انشاءالله. جلد یک المیزان، جلد اول، صفحه 80، عبارت شما یادداشت کردم که دیگه براتون بخونم. و بل جمله، و بل جمله بحث میکنه آیه را آورده ها، و ما من چی آیه درست میخونم یا نه، ببینید آیه را کنم، و ما من رسول، و ما من رسول ان یأتی به آیت الا به اذن الله، به اذن الله. مرحوم آقای مطهری هم میگه بابا اگه این فعل پیغمبر نبود دیگه اذن الله نمیخواست، اگه فعل خداست که دیگه نمیگن فعل خدا به اذن الله، دیگه فعل خدا فعل خداست. این را گفتیم قبلا یادتون باشه. مرحوم آقای مطهری میگه اصلا این که میگه به اذن الله قرینه است که این مال پیغمبره، منتها به اذن الله، والله اگه فعل خداست که دیگه فعل خدا که دیگه اذن الله نمیخواد، دیگه فعل خودشه دیگه. علامه میفرماد بله این آیه دلالت میکنه و بل جمله جمیع الامور الخارقت للعاده سواء سمیت معجزتن او سحرن او غیر ذلك که کرامات الاولیاء و سایر الخصال المکتسبه دل ارتیازات، مثلا مرتازها که نفسشون ریاضت میدن قدرت پیدا میکنن، و المجاهدات کسانی که جهاد نفس میکنن، جمیعها مستندتون الى مباد نفسانیه و مقتضیات ارادیه الا ما یشیر الیه کلامه سبحانه. یکی همون آیه چیز از سوره مبارکه بقره که بله، و ما کفر از سلیمان ولکن نشیاتی نکفر و یعلمون الناس از سر اونجا، و چه از و ارسل ملکین به هاروت و ماروت، آیه رو بخونید، ملکین بله به بابل هاروت و ماروت چه ادامه شد، بله فَيَتَعَلَّمُونَ، بعد ادامهشو بخونیم دیگه، حالا بقیه آیات، و يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.
همونجا این هم آورده، علامه همین هم این هم آورده، گفته این بإذن الله یعنی ساحر نفسش اثر داره. حتی بعد میگن چشم زخم، اصلا این بحث چشم زخم رو آورده تو همون مباحث ها، اینایی که چشم زخم هست، بحث چشم زخم، عین، العین میگه عین واقعا اثر داره، میگه یه خاصیت نفسش داره، گاهی اختیاری هم نیست، این نفسش یه خاصیتی دارد، به یک کسی بگوید به به بیچاره میفته. اینجور است میگه این واقعا اثر داره. هم ابن سینا در اشارات دارد، در اشارات بعدا ان شاء الله باز بین و بر میگردن این مقدار، ولی میخوام بگم آدرس دادم که اینا رو گفتن ها. بابا نفس موثره، چطور شما میگید نفس موثره؟ مسخره میکنین اشاعره را، میگید اشاعره که گفتن نفس موثره نیست، بابا چی گفتن؟ کنترل از دوره، نه نفس خودش اثر داره. خدا رحمت کند، علامه بزرگوار شما که همه حرف رو میزنید، شما هم میگید نفس اثر نداره، این خدای متعال اثر داره، منتها این شرطش. حالا بحث مظهریت که اصلا یه چیز دیگه میشه، اون دیگه واقعا حالا تو ادبیات این فلاسفه دیگه نمیمونه، به قول از آیت الله جواد میگم حالا عرفاست، ایشون هم رو تفکیک کرده میدونم، اون که اصلا بدتر میکنه کار را، یعنی مظهریت یعنی دیگه هیچ، بالاخره اونم از شرطیت خودم پایین‌تر، چون حضرت آیت الله جوادی آمده مشاء را، متعالیه را، عرفان را جدا کرده، میگه اینا توحید افعالیش اینجوریه، اونا از بحث از مظهر میکنه، بحث مظهر و ظهور میدید اصطلاح عرفات، ولی فلاسفه نیست، نه حکمت متعالیه، نه همیشه حتی مشاء، یه بحث دیگره. خلاصه من الان عرضم چیه؟ میگن اینا با اینا نمیسازه آقا، و از الازالک دیگه وقت گذشت، واقعا انصافا ما از الله را سوال بکنیم بزرگوار، جناب عالی اینجور که میفرمایید اختیار انسان را چگونه توجیه میکنید؟ آه باریک الله، نگاه کنید اتفاقا الان همین هم معیل حرکم هست، میگه رمیت، اول میگه رمیت همیشه همینجوره، بله ما همین اتفاقا میگیم، ما اتفاقا میگیم همین امر بین الامرین درسته، محو بکنی انسان را غلط هست. حالا چه با ادبیات اشاعره، چه با این ادبیات مثلا دقیق فلسفی، واقعا اگه معنیش این باشد که محو بشه بی اثر باشه غلط هست، که رمی نکند پیغمبر، اما اگر میگید بله رمی کردی، ها رمی کردی ولی نکردی، این درسته، رمی کردی لا بل استقلال، نکردی بل استقلال، نه به درستیه، اما این که بگیم اصلا نه رمی سر نزده است، این ظاهر قضیه است، اصلا رمی مال خداست، تو اصلا هیچ کاره ای غلطه. علاوه واقعا من نمیخوام چیزی بگیم بحث جنجالی بکنیم، یه بحث طلبگیه. خب آقا جان اما نماز میخوان، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، یعنی خدا داره خودش به خودش میگه، که خدا خودش داره به خودش اینجوری میگه، خدا میگه که من خودم ای خدا، من که خدا هستم ای خدا، من تو را دارم میپرستم، این چه حرفیه بابا، من واقعا دارم میپرستم. یا ایها الناس آمنو، آمنو ما که ایمان که مال ما نیست، ای خدا آمن، منتها حالا در کنار اینا، اصلا اینا همه میپره دیگه، یه چیزایی میشه اصلا قابل فهم نیست، این همه به ما گفتن آقا تسلیم باشی، تسلیم چی باشیم؟ تسلیم فعل نفس اگه نباشه، ما خود این علامه خدا رحمت کند میفهمد ایمان غیر از علم است، در همون آیه شریفه ای که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، این ایمان را قشنگ تحلیل کرده، میگه ایمان التزام قلب است، تسلیم نفس است، معرفت نیست، معرفت شرطشه. خب اگه من تسلیمی ندارم، من تقیی ندارم، به چی بخوام ایمان بیارم دیگه؟ خدا خودش داره به خودش ایمان میاره، به پیغمبرش ایمان میاره دیگه، من چی کار هستم؟ علاوه ثواب و عقاب چی کار چطور میشه دیگه؟ به چی میخوام ثواب بدم؟ این حرف اشاعره است، اشاعره میگفتن قدرت حادثه اثر ندارد، فقط مقارنت دارد. علمای امامیه و دیگران میگن بابا نه، قدرت حادثه واقعا اثر داره، منتها اثرش به استقلال چی؟ با این بیانات که عرض کردم نمیتونه، من که نمیتونم، یعنی حضرت عباسی هر چی به خدا فشار بیارم فرمایششون قبول کنم، نمیتونم قبول بکنم. ولی علم عند الله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.